بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ذات اقدس اله انسان را برای تعلم قرآن خلق کرد در حقیقت، برای اینکه فرمود الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مطلب دوم این است که انبیاء علیهم السلام را هم به همین منظور فرستاد است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اگر تعلیم کتاب و حکمت از در علم حاصل شد و تزکیه نفوس از در عمل حاصل شد، اونگاه مسئله لیقوم الناس بالقسط محقق می شود. اگر در سوره حدید فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، در همون آیه هم فرمود به این که ما بینات را با اینها نازل کردیم، بنا کتاب دادیم که از راه علم مردم عمل بکنن و قام به قسط بشون. پس مطلب اول این است که خود ذات اقدس اله به عنوان معلم قرآن، معلم انسان به قرآن معرفی شده است. مطلب دوم این است که انبیاء علیهم السلام را هم که فرستاده است برای همین تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس از سوی دیگر است که یعلمهم الکتاب و حکمت یزکیهم. وقتی مردم عالم شدن و مهذب شدن، قهرن قیام به قسط هم پدید می آید. پس اون که در آیه سوره مبارکه حدید هست به عنوان هدف عملی، این نتیجه اون علم تزکیه است. مثل بعدی آن است که هر علمی بالاخره یک مبادی دارد، یک سلسله کلید فهم دارد. اگه کسی بخواهد کلام و حکمت بخواند، بالاخره منطق می آموزد. اگر کسی بخواهد کتاب‌های عربی یاد بگیرد، قواعد عربی را یاد می‌گیرد، صرف و نحو یاد می‌گیرد. کسی بخواهد فقه بخواند، بالاخره باید اصول بداند. هر علمی یک سلسله مبادی و کلید فهم دارد. کلید فهم قرآن چیست؟ البته قرآن یک کتاب عربی است، عربی مبین است. برای فهمیدن این قرآن صرف لازم است، نحو لازم است، همه علوم ادبی لازم است تا انسان این الفاظ را، معانی را، کیفیت انتقال از این معانی به لوازم و مرجومات اینا را متوجه بشود. اما اینها علم و دراسه قرآن است. اما علم و دراسه قرآن که از خود قرآن برمیخیزد بالاتر از این هاست. پس همونطوری که سایر علوم یه مبادی دارن، تفسیر هم یه مبادی دارد. درک مطالب قرآن و معارف قرآن هم یک مبادی دارد که اونا کلید فهم قرآن هم. مطلب بعدی آن است که این کلید فهم چیست؟ البته اون علومی که گفته شد همه اونها هست، اونا جزء مبادی اولیان و جزء مقدمات کارن، ابزار کارن. اما قرآن چون با یا زبان خاصی سخن میگوید، در یه فضای نازل شده است که ابزار اونها محدود بود. یعنی بهترین و رساترین فرهنگ عربی حجاز در همون سبع معلقه حضور و ظهور دارد. سبع معلقه یه پیام و آسمانی، یه پیام ملکوتی مربوط به ماورای طبیعت امانندو ندارد. اون هر چی شعر گفتن یا درباره شتر است، یا درباره صحرا است، یا درباره قارتگری است، در بایر قبیله است، یا بنوان تشبیب است. بلاخره یه شعری که فراتبیهی باشد که در حجاز رواج نداشت، یا در باره بطهای خودشون است اگر اون قدیسینشون تازه میخواستن سخنی بگوین. ابزار برای اون ساخته نشده بود. زبان قرآن چیز دیگر است. بنابراین صرف دانستن عربی مشکل حل نمی کنن. خدا رحمت کرد مرحوم محدث قومی صاحب مفاتیح رو، ایشون در الفوائد الردویه یا الکنا و الالغاب در شرح حال خودشون می نویسن که من در جوانی خیلی به ادبیات علاقمند بودم، ذوق ادبیم خوب بود، مدتی مقامات حریری می خوندم. خب اون کتاب از نظر ادبی خیلی متقن است. بعد فهمیدم که این پیامی ندارد. بالاخره غالبا درباره این است که چگونه سفره رنگین بشود، چگونه ولیمه ها برگزار بشود، سور شرانی چیست، دعوت کردن چیست، سور خوردن چیست، همین است. بعد دفعتم من این فکر در ذهنم پدید آمد که خب من ادبیات میخونم، چه بهتر که با معارف همراه باشد. رو آوردم به نهج البلاغه، هم ادبیات است هم فراطبیعی و معارف بلند. در نوشته های عربی مرحوم شیخ عباس رضوان الله آثار عجمه خیلی کم است. یه عربی مسقنی اون نوشته های عربی شو مثل نفس المحموم لنا تسبیح که خب استاد ما مرحوم شعرانی رضوان الله حاضر شدن رو ترجمه بکنن. البته مرحوم شعرانی مراتب به مراتب علمش از مرحوم شیخ عباس بالاتر بود و چیز دیگه بود مرحوم شعرانی، ولی بالاخره حاضر شد کتاب رو ترجمه بکنن. او حکیم بود، مفسر بود، عارف بود، فیلسوف بود، این حساب دیگری داشت برای شعرانی، لکن حاضر شد بالاخره نفس المحموم ترجمه بکنه دیگه. آثار عجمه در نوشته های مرحوم شیخ عباس بسیار کم است. سرش اینه که ادبیاتش ادبیات نهج البلاغه است که هم لغت درش هست هم فراده. برابر این حالایی کسی مقامات حریری و حمیدی و بلیغ الزمان رو کاملا بخواند، طبع معلقه را بخواند، قصائد عربی را بخواند، از زبان قرآن چیز دیگر است. او هر که بیشتر در ادبیات عرب کار کند از قرآن دورتر می رود، ولی یه زبان دیگری است. هر چی که اونها گفتن بالاخره یا درباره شطور هست یا غارتگری هست یا آثار جاهلی هست یا تشبیه زنانه است یا تفاخر همون بازار عکاظ است و ماننده اون. یه چیزی که از آسمان ها و غیب و قیامت و اسماء الحسنا و اتحاد صفات و اتحاد صفات با ذات و اینا خبر بدهد که نیست. از معرفت نفس و تجرد نفس و ابدیت نفس و مسئله شهادت و اینکه شهید زنده است و اندالله است و حی است و مرزوق است و فرحان است و مسرور، این حرف هایی اصلا در اونا نبود و نیست، یه فرهنگ دیگه است. بنابراین قرآن کریم در این حالی که فرمودین عربی مبین است و همه اهل تفسیر سعی کردن که از فنون گوناگون ادبیات عرب بهره ببرن، اما اینها پله های اولیه نردبان تفسیر است. اون زبان خاص با سبع مغلقه حل نمی شود. اون رو چجور قرآن یاد داد؟ اگر بگوییم قرآن از راه باطن و غیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم کرد، اون مطلب حق است. ولی قرآن میگوید که خدا معلم همه انسان هاست، خدا درس تفسیر دارد. بالاخره الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا معلم قرآن است. و انبیا را هم که فرستاده است به عنوان یعلمهم الکتاب والحکمه فرستاده است. خب آیا این سوال نباید پاسخ بیابد به اینکه فهم کلید قرآن چیه، راه علم قرآن چیه، اون مبادی قرآن چیه؟ اون را خود قرآن کریم پاسخ میدهد و اون معرفت الاسماست. شناختن اسمای الهی یکی از بهترین راه برای درک معارف قرآن کریم است. برای اینکه طبق بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه آمده و خود امام صادق سلام الله علیه همون بیان را بازگو کرد، قرآن تجلی خداست. در نهج البلاغه همونطور که مستحضرید فمون فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون و رعاه، خدای سبحان برای مردم در کتاب خودش تجلی کرده است. خب اگر خدا تجلی کرد در قرآن و قرآن آینه خداست، مجلای خداست، آیت کبرای الهی است، خدای سبحان با اسماء حسنا در این کتاب تجلی کرده است. سیدن استاد رضوان الله علیه دارد به این که هیچ کتابی اونطوری که تا کنون به ما رسیده است از کتابهای آسمانی مثل قرآن روی تعلیم اسماء اصرار ندارد. تلیعه این کتاب گرچه در سوره مبارکه بقره است، بقره در مدینه نازل شد، ولی از تدوین الهی این کتاب، تلیعه این کتاب از تعلیم اسماء شروع می شود و علم آدم الاسماء کلا، به انسان کامل از راه معرفت اسماء معلم فرشته ها هم می تواند بشود که یا آدم و انبیه هم به اسماء ها اولا. بعد از اون راه می تواند خلیفت الله باشد، از اون راه می تواند مسجد فرشته ها باشد و ماننده. این جمع محلا و الفلام را در تریحه قرآن بازگو فرمود که به علم آدم الاسماء کلا. بعد این شده به منزله متن
که در اول این کتاب آمده بعد تا پایان کتاب این متن رو شرح کردن. به شرح کردنش هم بین است که هر وقت یه مطلب عمیق علمی رو قرآن مطرح میکند، پایان اون آیه یک یا دو اسم از اسمای حسنا رو ذکر میکند. این اسمای حسنا که پایان هر آیه است، ضامن مضمون اون آیه است، کلید اون آیه است. اگر ذات اقدس اله از آفرینش چیز خبر داد، در پایانش از خالقیت خود خبر میدهد، و اگر از مغفرت یک عده خبر داد، در پایان از غفور و رحیم بودن خودش خبر میدهد، و اگر عده را تهدید میکند، در پایان آیه از اینکه خدا عزیز منتقم است خبر میدهد. این که در پایان آیه دارد ان الله غفور رحیم یا عزیز و حکیم و مانند اون به صورت ان هم ذکر میکند، تعلیل هم میآورد، علت اون حکم و کلید محتوای اون آیه این اسم یا یک اسم یا دو اسمی که در پایان آیه است. پس اگر کسی معنای ظاهری یا اسمای الهی را بدونه، معنی ظاهری آیه را بفهمه، عمیق‌تر درجه برتر این اسما را بفهمه، معنای اون آیه را عمیق‌تر بفهمه، مظهر این اسم بشه، میتواند محتوای اون آیه را پیاده کنه. انبیاء علیهم السلام که مظهر اون اسما بودن، میتوانستن مضمون اون آیه را پیاده کنند. برای اینکه این هم معجزاتی که ذات اقدس اله برای انبیاء ذکر کرده است، هم از راه اسمای الهی است، هم از اون جهت که مظهر نام خدا هستند. یکی نظیر عیسی سلام الله علیه خالق مشاهد یعنی اخلق لکم من الطینه که ات تیره به ازدی، یکی بالاخره شق الارض میکنند، یکی شق الحجر میکنند، یکی شق البحر میکنند، یکی شق الشق القمر میکنند، یکی شق الجبل میکنند. هر کدام از اینها بالاخره گوشه ای رو شکافتن، بالاخره یه حیوانی یا یه چیزی در آوردن یا حسن برو بردن. خسفنا بهی و به داره الارض جریان قارون اتفاق افتاده. حضر بعثاش الحجر فن بجسد من حسنت و عشت اینن جوشش دوازده چشمه از اونجا شده. یا حضر بعثاش البحر میبینید برای اینها طریقا یبس ها نشون میدید، دریا با همه عظمتی که داره آبهای رفته میرود، آبهای گذشته میماند، یه سد فضایی اینجا پیدا میشود، آبهای گذشته به سرعت میرود، آبهای آینده در کمال دقت میماند و شما از این مسیر خوش میگذارید. فضل ابلهام طریقا تل بحره یبسه. خب همه این کارا رو کسی میکند که مظهر اون اسما بشد. شما این ادعیه پرفیض ماه رجب را لابد فرازی کردید که خدا هر انسان قسم بیدد به اسمی که وزعته و علن نهار فعضا و علن لیل فعلم. پس کل نظام را اسمای الهی دارد اداره میکند و این آیات قرآنی هم حاکی به شارع اسمای الهی است. و در ذیل هر آیه وقتی به اسمی میرسیم، یعنی کلید فهم محتوای آیه درک صحیح این اسماست، و کلید عمل به اون هم عامل شدن و مظهر شدن این اسماست. لذا ذات اقدس اله نه تنها ما را عالم قرآن و مفسر قرآن بکند، قرآن نازل کرد، بلکه به ما فرمود راه باز است. خب فرشتگان که مدبرات امرند این همه کارها را میکنند جز آن است که از راه اسماء الهی است. شما که قدرت بیشتری دارید، اگر یه دستن که کل انعام بل هم ازل، یه دستن کل ملائکته بل هم اهدا، خب چطور یه دست ملائکه اهدا و هدایت شده تر نباشند یا هدایت کننده تر نباشند، در حالی که فرشتگان ما منا الله و له مقام معلوم، اما برای انسان مقام معلوم نیست. ارجعی الى ربک راضیت و مرضیه، حدی ندارد. خب اگر انسان حدی ندارد، خالق الله بار میابد، به توان اون را دارد، خب چرا نکند کاری که فرشتگان میکنند؟ برای اون که انسان هم عالم و اسما باشد، بفهمد در عالم چه خبر است، مجری ترها کیست و خدا چه کرده است، فرشتگان او به اذن او چه می کنند، انبیای او به دستور او چه می کنند، اولیای او به اراده او چه می کنند، هم بفهمد، هم خودش هم بالاخره یک گوشه کلیددار این حرم باشد. همون لله الاسماء الحسنا فدعوه بها نفعرفوها. سخن در نیست که ما حالا عالم بشیم، مسئله علم اسما را تا اینجا فراون گفته. این همه آیاتی که در این سور گذشته، پایان هر آیه بالاخره غالبا چند اسم از اسماء الهی بود، اینا کافی بود برای تعلیم اسما، یعنی تعلیم لغویش، تعلیم فقهیش، تعلیم حکمی و کلامیش، درک مفهومیش کافی بود. اما فرمود فدعوه بها، خدا را با اینا بخوانی، نه فعرفوه بها. الان سخن از عمل است و عبادت، نه سخن از علم است. اون علم آدم الاسما بحثای علمی است، این فدعوه بها بحثای عملی. حالا بالاخره این فدعو یا از دعوت است به معنای تسمیه، مثل دعوته زیدن ای سمیته زیدن، قبلن هم بحثش گذاشت، میگویم فلان کس مدعو به این اسم به زیده است، یعنی مسمای به زیده است. این یا از دعوت است به معنی تسمیه، یا از دعاست به معنی ندا. همون بالاخره او رو بخانی، او رو از این راه بخانی که به او نزدیک بشی. وقتی نزدیک شدید خب بشید مظهر او. این همه کارهایی که فرشته ها میکنن، خب شما هم بعض از کارها رو بخته میگیدی. سار اولیاء الهی مگر چیکار کردن؟ از همین راه بود دیگه. اگر نداست که خب در سوره مبارکه بقره فبود به این که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، اگه کسی مرا ندا کند مرا بخواند من پاسخ بدم، اما با چرا بخواند؟ این شرح اوست که از راه اسماء حسنا بخوانی، مظهر اسم بشید، وقتی مظهر اسم شدید او رو خواهید خون و او هم پاسخ خواهد داد. و همون کاری که از دست دیگران ساخته است از دست شما هم ساخته خواهد بود، البته هر کسی به اندازه خودش. این راه باز است که بالاخره انسان در حد فرشته ها بتواند کاری انجام بدهد. مگر همه فرشته ها حاملان عرشند؟ چه اینکه همه انسان هایی که به ولایت رسیدن که جزء اولوالعزم نبودن؟ بالاخره انبیا درجات دارن، مرسلین درجات دارن، فرشتگان هم درجات دارن، اولیاء الهی هم درجات دارن. حیام اصلی این آیه این است که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، نه فعرفوه بها. در قبال فبود وزر الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که از راه دیگه میرن اونا رها کن، یعنی شما کارهای فرهنگیتون رو انجام بدید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی احسن، با اونها مهاجه بکنید، استدلال بکنید، مناظره بکنید، گفتمان داشته باشید. اما وقتی دید اثر نکرده رها کنید، من خودم جزاشو نمیدم. ذرنی من خلق تو وحیدا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دیگه رو بل کن، من خودم کارش حل میکنم. من که به تنهایی او را آفریدم، در آفرینش او که کسی من کمک نکرد، الان نمیتونم برش دارم. ذرنی به اون ولید ابن مغیره و دیگری که الان در برابر وحی مقاومت میکنه، بذار من تنها کارش رو برسم، برای که منم به تنهایی او را آفریدم. اون روزی که هیچ نبود من آفریدم که نیاز به کمک نداشتم، الان میخوام برش دارم، نیازی ندارم. ذرنی به من خلق تو وحیدا. اینجا هم داره ذر هم یاکل و یتمتع و یلهه و العمل. در محل بحث هم داره که ذر الذین یلهدون فی اسمائه، خب سیجزون ما کانوا یعملون. ولکن ما بالاخره کفرشون میدیم، اما ولکن بعد از اتمام حجت، وقتی به جایی رسیدن که سبعان علیه و انزد تمام لم توزر لا یؤمنون، به جایی رسیدن که مصداق لغزدرن را جهنم کثیر هم از جنده بر انس شدن، بانک سرمایه دارن به کار نمیبرن، این را رها کن، ما ترتیب کارشون میدیم. بله، اما نه فعرفوه به ها. اونا در بت پرستی چیکار میکردن؟ اونها یا اسمای خدا را به غیر خدا می دادن، یا اصلا خدای را به ربی را قبول نداشتن. مثل ملحدی، اون که ملحد است این اسماء الهی را که خالقیت است، رازقیت است، به طبیعت کور اسناد می دهد. اون که مشرک است این راز شفا و زار و نافع بودن و امثال زارک را به بت‌هاشون نسبت می دن. اینها الهاد در اسماء الهی دارن. خب اینه در روششون بیراه می روید، شما روش صحیح داشته باشید. منظور آن است که سخن در تعلیم اسما نیست، تعلیم اسما بحثش گذشت، سخن در عمل به این علم است که اگر کسی بخواهد به جایی برسد باید از راه اسما الهی برسد. مثل اینکه اگر کسی خواست قرآن را بفهمد باید از راه معرفت الاسماء باشد، برای اینکه قالب این معارف قرآنی که در آیات آمده پایانش به یک اسم یا به دو اسم ختم است. اون برهان مسئله است، اون اسمی که در پایان آیه آمده است برهان مسئله است. اون داستان حالا یا درست یا نادرست، ولی بالاخره یه داستانی است که جا دارد انسان او رو گوش بده. همون داستان اسمعی که کسی میگفتن در بیابان آیه قرائت میکردم به خیمه زن بادیه نشین رسیدم، این آیه را که میکردم از زانیت و از زانی یا از سارق و از سارقه فقط و ایدی همان شزا آن ما خسوان کارا میانده الا الله غفور و رحیم بخوندم، این زن گفت عید دوباره بخوان، من دوباره خوندم و به همین سبب که غلط خوندم اینها، یا بار سوم گفت یا بار دوم، بالاخره من یاد آمد که پایانش ان الله عزیز و حکیم است نه غفور و رحیم. بعد گفتم ان الله عزیز و حکیم، گفت حالا درست شد. گفتم تو مسلمانی؟ گفت نه. میدونی این کلام چیه؟ گفت نه، اصلا نشنیده بود این قرآن است. و گفت من اینقدر وقتی که خوندی فهمیدم کلام کلام متقن است، کلام متقن با صدر و ساقش هماهنگ باشه. صدرش این است که دست مرد دزد و زن دزد را ببرد، پایانش باید قهر و حکمت باشد نه غفور و رحیم. اگر اول آیه توبه بود آخر آیه ان الله غفور و رحیم مناسب است، اما اگر اول آیه سخن از جلال و قهر و بزن و ببر در برابر راهزنان است، خب پایان آیه حکمت است، پایان آیه عزت است نه پایان آیه مغفرت. این تناسب ذیل و صدر در همه آیات قرآن کریم است. به ذات اقدس اله هر مطلب مهمی را که در قرآن ذکر می‌کند، حالا اگر در پایان همون آیه اسمی از اسماء الهی را ذکر نکند، در پایان اون مجموعه اسماء حسنا خودش می‌شمرد که این معارف به استناد اون اسماء است. پس ما را هم عملاً به تعلیم قرآن راهنمایی کرد، هم عملا دستور داد که به این اسما خدا را بخوانیم، نه با این اسما با خدا آشنا بشیم. بالاخره دعوت است، دعاست، نیایش است، خواستن است، تضرع است. بنال بت پرست ها تنها سخن از معرفت نداشتن، عملشون این چنین بود. شما هم عملتون مستقیم باشد، اونا ملحدن، شما موحد باشید در عمل. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه. در اینجا به حسب ظاهر اقتضا میکرد که به همون ضمیر اکتفا کند، برای اینکه مختصرتر بود بفرماید لله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون فيها. نه لازم نبود بفرماید يلحدون في اسمائه، اگر می فهمد یلحدون فیها نظیر فدعوه بها، این بها ضمیرش به همون اسماء حسنا برمیگشت، نه جا برای اشتباه بود نه به حسب ظاهر نیازی به تکرار. اما سرش این است که اون اسمایی را که ملحدان دارن غیر از این اسماء حسنا است، اونا که همین اسماء حسنا را ندارن که اونا چیز دیگر دارن، لذا لازم بود که به اسم ظاهر بپردازد نه به ضمیر. فرمود به این که اینها در اسماء الهی ملحدن، یعنی تجاوز کردن و اسماء الهی را به غیر خدا دادن، حالا یا به طبیعت دادن یا به بت‌ها. اما سیجزون ما کانوا یعملون. مطلب دیگر این است که حالا ما از چرا به اسماء حسنا آشنا بشیم که در حقیقت کلید فهم قرآن کریم است. در سوره مبارکه 8 گوشه از این راه را به ما نشون داده است. همود لکه در پایان سوره مبارکه 8 آیه 22 لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اونگاه شروع کرده به اسماء حسنا. اگر قرآن را ما بر کوه نازل میکردیم اون متصدع میشد، به سردرد، به صدا مبتلا میشد. بالاخره مطلب سنگین را سر با درک کند، نه بار، نه دست. دست که نیست که، خب اگه بار سنگین باشه دست درد میاد، مطلب سنگین باشه دست و پا که درد نمیاد که سر درد میاد. شما ببینید اگه بار سنگینی بردارید خب زیاد راه بره آدم پاش خسته میشه، بار سنگینی برداره دستش درد میاد، یک ساعت بشینه کتاب عمیق مطالعه بکنه سرش درد میاد. اینو میگن صدا، سر درد. این سر بی سر کوه درد میاد از بس مطلب سنگینه، اینو میگن صدا. او متصدع می شود، به صداق مبتلا می شود. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب بها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو. ببین اسماء الحسنى رو بشماره. قرآن یعنی این، یعنی اون وحدت مطلقی که دارای این اسماء الحسنى است. اگر کسی از درون خود شروع بکند بالاخره با این اسماء سارو خطر و کار دارد، منتها یه قدری جلو میرود این وسط راه میخشکد. ما بالاخره در خودمون سراسر نیاز احساس بکنیم، این که حرفی درش نیست. این نیاز را به بیرون باید مراجعه بدیم، این هم حرفی درش نیست، این را هم میفهمد. اما همین که در قدم اول دیدیم یک کسی بود مشکل با حل کرد، خیال میکنیم همین است، دیگر فکر نمی کنیم او هم مثل ما نیازمند است، از جای دیگه گرفته. این چنین نیست که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله به ما باشد نسبت به در و دیوار و آسمان و زمین و فرشتگان اینا باشد، که می شود گفت یا ایها الملائکه انتم الفقراء، یا ایها الاشجار انتم الفقراء، یا ایها الاحجار انتم الفقراء، یا ایها البحار انتم الفقراء. این تو نیست که حالا انسان تنها انسان است که فقیر الی الله، که ما به هر چه غیر خداست مراجعه بکنیم میگیم یه همچه خطابی رو خدا به او دارد. خب پس ما نیازمون رو که نمیتونیم این کار بکنیم، ما یه روز اگه ما غذا نرسد، آب نرسد، لباس نرسد، میخشکیم. نیاز ما که برای ما مدرک به ضروری است، این نیاز رو هم باید به بیرون ببریم حل بکنیم. خودمون یه همچه موجود خودکفای نیستیم که بشیم گرم بشیم تغذیه کنیم آب بنوشیم، طور که نیست. بالاخره غذا میخوایم، آب میخوایم، لباس میخوایم، مسکن میخوایم، مأوا میخوایم و ماننده. همین که در قدم اول و دوم این نیازهای اولیه برطرف کردیم، خیال میکنیم حل شد. در حالی که این خطاب یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني به تک تک موجودات آمده است، یا ایها الشجر تو اینطوری، یا ایها الحجر اینطوری، یا ایها الملك فالفلك تو اینطوری، ایها النبی والولی والوسی تو اینطوری. خب قهرن انسان به هر کدام از اینها مراجعه بکند ببیند چوراهن اینا، هیچ کدام به خودشون وابسته نیستن. اگر یه قدری این اسما را بگیرد، ایشون یه نخ امتدادی است دیگر، همون اصلا قرآن حبل الله هست، یه طرفش به دست ماست، یه طرفش به دست خدا. این که فرمود اینی تارکون فیگو مستقل این کتاب الله به ادرتی، فرمود قرآن سبب است، سبب اون حبل متصل است، عهد هما اکبر که قرآن هست، فرمود به عهد و طرفه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به عیدی کو. این قرآن که بس تنابیس آبخته، تمام این 6000 خوردهایی همه نخ هاییست که به دست ماست، هر کدام گرفتیم بالا رفتیم رفتیم. همود یه طرفش به دست خداست، یه طرف به طرف و آخر بعیدی کن. این که بود بعتسی و به حبل الله، به حبل الله، حبل کدوم رو میگن؟ یعنی یه تنابی که لوله شده، یه گوش افتاده، او رو میگن حبل، به اون اتصام بکنید، او که خودش نمیدونه حفظ بکنه که. اون حبل استمساک و اعتصام به اون سودمند است که به یک سقف مستحکمی بسته باشه. اگه تناب رو شما لوله بکنید، یه گوشه بذارید، که این حبل نیست، این که خودش یه گوشه افتاده که. این لاغل باید یه سقف مستحکم و بلندی باشه که خودش سقوط نکنه، تا آدم این رو بگیره و بالا بره، این رو میگن اعتصام. پس یه طرف این قرآن هر آیه که باشد یه نخیست به نخره، یه طرف این نخ ها به دست خداست، به طرف دیگر به دست ماست، و این نخم اسمای الهی است. الحمدلله.